والثناء لعين الوجود، ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله ومنائل مأبود. فرض رسوندیم که بهترین حجت و دلیل بر اثبات امامت و عصمت ائمه طاهرین علیهم السلام همون کلمات نوریه، کلمات نوریه و معجزات قولیه این بزرگان و سفرای الهی است. منتها در اجتماع بشری ما عادت شده است که معجزات را فقط در باب معجزات فعلیه می دانند، که اگر کسی مریضی شفا بدهد، دردی درمان کند، سنگ و چوبی را به حرف در بیاورد، شق القمر کند و همچنین شق البحر کند، عصایی را اژدها بنماید، خیال میکنیم که فقط همینها به عنوان معجزه‌های سفرای الهی است و کسانی است که صاحب نفس زکیه طاهرند. و حال این که معجزات قولیه به مراتب شریفتر و عظیمتر است از معجزات فعلیه. یکی از نکاتی که بین این دو معجزه فرق می‌گذارد این است که در معجزات فعلیه فعل مربوط به زمان خاص و امر موقتی است، دائما که عصا را اژدها نمی کنند، اون هم همه عصاها که اژدها نمی شوند، در یک زمانی یکی از اولیای الهی سفیران حق موسی کلیم به تناسب عصرش که مردم او را به عنوان پیغمبر خدا بپذیرند، به تناسب روزگار و اقتضای زمانش عصا را اژدها کرد. اونم همیشه که عصای او اژدها نشد، فقط یک بار شده، یک صحنه شده. اینه که در معجزات قولیه زمان محدوده، در یک مکان خاص انجام می شود. پیغمبر اکرم اگر هم دیواری ساخته است به عنوان خط شاخص که در این دیوار خط شاخص ساختم هیچ یکی از آلات و ادوات معماری و نجاری و بنایی را و مهندسی را به کار نگرفته، اون اعتدال نفس ناطقش از بس که نفس معتدل است، به محض این که اراده کند دیواری مستقیم بسازد، دیوار خودش استقامت پیدا می کند، حیث این که تمام بناها، نجارها، مهندسین، آلات و وسائل سنجش در قضیه ساختمان، نقشه و امثال اینها که اگر می خواهیم خطی را بکشیم باید خطکش داشته باشیم که خط ما منحرف نشود، همه زیر سر این است مزاج ما یک مزاج معتدل نیست. چون معصوم دارای مزاج معتدل است و لذا تمام افعال او بر اساس اعتدال پیاده می شود، در هیچ فعلی از افعال صاحب عصمت نه افراط مشاهده می شود و نه تفریط. صاحب عصمت تمام اعمالش عین صراط مستقیمه، تمام کارهایش، نوشته هایش، خونده های او، دیدن های او، شنیدن های او، خوردن او، رفتن او، نشستن او، دوستیش، معاشرت او، رفت آمد های با اجتماع، مقام قضاوت او، معاملات او، مطلق شؤون او، همه چون در اعتدال محض است، نه افراط داره نه تفریط. بدانید اعتدال محض میزانه، بلذا ترازو رو هم ترازو میگویم، برای اینکه دو تا کفه ترازو با همدیگر در مقام سنجش معتدل میشوند، که اگر یکی از دو کفه نسبت به دیگری بخواهد کم یا زیاد داشته باشد، میگیم ترازو خرابه. چرا؟ برای اینکه اعتدال از دست رفت. اعتدال اصل صراط مستقیمه، چون انسان کامل مزاجش اعدل امزجه هست، ولذا تمام شؤون وجودیش در اعتدال تامه و ما معیار قرار میدیم. چرا اینطور راه میری؟ جناب رسول الله اینجوری میره. چرا اینطوری میخوابید؟ روبه قبله چرا؟ جناب رسول الله میخوابید. چرا اینطوری کاسبی میکنی؟ معامله میکنی؟ چون خاتم انبیا میکنه. چرا ما بهش میگیم؟ چون ایشون مزاج معتدل داره و مزاجش اعدل امزجه هست، بلذا هر فعلی، هر قولی، هر عملی، هر کرداری، هر روشی، هر چه از او ببینیم در خواب، در بیداری، در حضور، در سفر، مطلقا میدان. این نکته رو داشته باشید، هر کجا اعتدال است میزان است، هر کجا اعتدال است صراط مستقیم است، نه افراط نه تفریط. ولذا بر اساس مزاجش ساختمانی بخواهد بسازد، به سنگین ترین ساختمان در روی کره زمین هیچ آلات و ادوات نمیخواد، هیچ شاغل نمیخواد، هیچ اندازه و تراز نمیخواد، هیچ متر نمیخواد، این متن واقع رو پیاده میکنه. پس تمام این وسائل را، این همه بنا و نجار و چه، برای چه اینا رو نیاز دارن؟ چون اعتدال مزاج ندارن. نطفه مشکل داره، پدر مادر مراعات نکردن، غذا درست نشده، محیط آلوده کرده، مطلقا نکته ایست در این باب. منتها باید این را در بحث علم کلام به دقت تحقیق کرد، ولذا علم کلام در این بخش بدون مسائل طبی نمیتونه پیش بره، موفق نمیشه. باید کلام با طب آمیخته بشود تا اعتدال انسان کامل تبیین بشه. جناب شیخ الرئیس بحثی در اعتدال پیش میاره. ما هم در این مباحث نیروی انتظامی غیر از ماه محرم با عزیزان این بحث را، نمیدونم تحت عنوان چه موضوعی، انسان و قرآن بود، چی داشتیم. اونجا عرض کردیم که اگر بدن معتدل ترین بدن باشه، مزاجی معتدل ترین مزاج باشد، این مزاج هرگز مرگ بر نمی دارد. سوال، چرا همه می بیرن؟ برای اینکه مزاجشون اعدل امزجه نیست، برای اینکه مزاجشون تطابق با عالم نمی کنه. اگر مزاج شخص، بدن شخص در تمام شؤون وجودیش معتدل ترین بدن باشه و تطبیق کند با نظام هستی، هرگز این بدن رو مرگ عارض نمیشه، این شخص نمیمیره. ولذا در اونجا عرض کردیم، سوال نکنید که چرا بقیت الله زنده است، بلکه سوال بفرمایید چرا همگان میمیریم. مردن سوال دارد، زنده بودن سوال نمیخواد. سلامتی سوال نداره. ما به هم دیگر برسیم، راستی شما چرا سالم هستی؟ معلومه باید سالم باشیم. اگه به هم رسیدیم دیدیم سرما خوردیم، عطسه میکنیم، بله سینمون گرفته، چه میگیم آقا راستی به چه دلیل مریض شدی؟ مریضی علت میخواد، اما سلامتی علت نمیخواد، چون اصل بر سلامتی است. بقا علت نمیخواد، چون اصل بر بقا، زوال علت میخواد، مرگ تعلیل میخواد. اگر ماها میمیریم علت میخواد، اگر ائمه غیر از حضرت بقیت الله از دنیا رفتن شهید شدن علت میخواد. ولذا امام رضا و حضرت امام مجتبی فرمودن ما منا الا مقتول او مسموم. ما اصل بر اینیم که چون انسان کاملیم، بدن ما معتدل ترین بدن است و مزاج ما معتدل ترین مزاج است، اصل بر این که ما باشیم، ما از بین نمیریم. هیچگاه عالم بر ما مرگ را تحمیل نمی کنه. ولذا انسان کامل موت طبیعی به نحو متعارف بر نمی داره. اگر موت بر می دارد، آقا فرمود ما منا او الا مقتولون او مسموم، یا ما رو می کشن دیگه دست ما نیست، از بیرون به ما ضربه وارد آمد، یا به ما زهر می دهن بازم از ناحیه ما نیست، از بیرون به ما ضرر زده شده. اگر از بیرون کسی کاری به ما نداشته باشه، تمام انبیا، تمام ائمه میمانند برای ابد، اصلا هرگز بدنشون تمام نمیشه، هیچ مرد بردار نیست. این زمان بگذار تا وقت دیگر. اینجا خیلی حرف میخوایی، اینجا خیلی طلب داری. خب چون که جناب خاتم انبیا مزاجش معتدل ترین مزاج است، این دیواری رو که میخواهد بسازد شاخص سفیهی، این هیچ کج و کوله نداره، این شوله شوله، مستقیم مستقیم، با این که از سنگ و چوب از اینها ساخته، سنگ و گل دست دادن آقا ساخته، اما اون چنان دیوار را مستقیم ساخته. جناب ابو ریحان بیرونی میگوید خاتم انبیا که در مدینه ایستاد در مسجد ذو قبلتین و نگاه کرد به میزاب مکه، فرمود قبلتی علی المیزاب، از محراب مدینه تا میزاب مکه حدود 400 فرسخ راهه. چطور اینطور وای میسته؟ متن واقع را اونچنان میبینه و بدن چون معتدل ترین مزاج هست اونچنان وای میستد که هیچ اعوجاج نداره. ولذا جناب ابو ریحان بیرونی میگوید تمام دانشمندان عصر جناب رسول الله و بعد از حضرتش آمدند با دستگاه‌های مدرن، شبیه قبل نماها، مثلا قطب نماها، استرلاب، چه هر چه با دقت دیدن ببینن یه عیبی میشه از این قبله پیغمبر پیدا کنن، مثلا بگن نخیر ما حساب که کردیم این قبله رفته خورده به میزاب نخورده، این طرف کعبه در رفته، اون ور کعبه، دیدن هیچ یک خال مو نمیزنه. نه اینکه دنبال پیغمبر نرفته باشن، رفتن، اون چنان رفتن زندگیشو با بچینن ببینن میتونن از دوران کودکیش در هنگام زمین بازی و کوچه و بله دوستان و بچه ها و اینها تا بیاد به دخترهای سرمحل او، پسرهای او، یه جایی ببینن یه جایی شده که پیغمبر نعوذ بالله به یک دختر یه حوثی، یه میلی، یه چیزی بهش بگن او تو چیجوری میگی پیغمبر خودم اون سال فلونجا اونجا یه دختر. اصلا هیچ، هر چه دوران کوده، جناب ابن هشام در تاریخش میگه، میگه اینقدر شما خیال میکنید مردم اجتماع آروم میگیرن، الان اینقدر میاد بنده رو زیر رو میکنه، اینقدر نامه برای من میاد، اینقدر پشت اونجا چه اونجا چه، اینقدر زیر رو ما رو میکنید که ببینید چه خبره، حتی آروم نمیگیرید، امکان نداره مردم آروم بگیرن. جناب ابن هشام میگه رفتن دنبال پیغمبر، حتی رفتن دنبال کودکیهاش، رفتن بچه های سرمحل، شما و پیغمبر همراه بودید، همکار بودید، بازی میکردید، بله چون چجوری بود، هر چه گشتن یک مورد نیافتن که نیافتن، دیدن این آقا اون چنان اعتدال داره، دیگه توبه در آمدن، گفتن محمد امین، امین صلی الله علیه و آله و سلم. هیچ آقا، اصلا اصلا اینها، این من و تو این رو معیار قرار میدیم عزیز من. فلون آقا میگه چیه، فلون دانشمند میگه چیه، اینها همه رو وابچینی تو زندگیشون، خبرها شما بگردید از خاتم انبیا بهتر پیدا بکن نیستی جان، مبادا یه چهار تا کتاب تو رو گولت بزنه، مبادا یه دو تا استاد اینه و اینا شما رو گولتون بزنن. امکان نداره جان. اصلا کودکی او، جوانی او، ابتدای او، شیرخوارگی او در مادر او، تو مادرش رفتن جستجو کردن دیدن آمنه پاک پاک هیچ نمیشه دست دارد. رفتن تو پدرش تحقیق، تو چجوری میگی پیغمبر پدر تو فلانیه؟ امکان نداره. لم، حالا وقتی زیارت نامه ائمه اینا رو میخونیم میگیم یا امیر المؤمنین لم تو نجس کل جاهلیت به ارجاسه ها و لم تلبس که من مطلح مات سیابی ها کنته نورم فل اصلاب شامخه. ما پدر تو، پدر پدر تو، پدر پدر تو، این ریشه رو هرچی میگیریم نور نور، هیچی عیب نداره، هیچی نقص نداره. مادر تو، مادر مادر، مادر پدر، همینجور میریم بالا. نخیر، کنت نورم فل اصلاب شامخه ول ارحام المتحره لم تنجس کل جاهلیت به ارجاسه ها. وحی است، عصمت است، کرامت است، طهارت مطلقه است. اینا معجزات قوی میاره. حالا وقتی میاد دیوار میشینه مستقیم، هیچ بنایی نمیتواند با بهترین وسایل از این دیوار بهتر سرراستر دیوار بچینه. با اینکه هیچ چیزی نه، همین فقط سنگ دادن آقا در جا گذاشته، گل دادن چی، سنگ دادن چی، نه قطب نما، نه قبل نما، نه خیر، از بس که بدن معتدله، مزاج معتدله. گاهی میبینید آقا جان، تجربه کنید، گاهی میبینید مزاجتون خیلی سرحالی، دست به قلم میکنید به 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 خط چقدر خوب میشه. گاهی نه خیر، مزاجتون سرحال نیستید، غذا خوردید، غذا شما رو به هم زده، خواب آلود هستید، خسته هستید، چه هر چه دقت میکنی حد نمیشه آقا جان. هیچ خطکش هم میگیری خط میکشی نه خیر. اما یه وقتی سرحال برای ما فراوان پیش آمد عزیز من، فراوان. آدم گاهی سرحال چقدر خوش خط میاد، هرچی میخوای بد خط هم بنویسی دیگه نمیتونی، اعتدال اینه. حالا مال ماها و شماها که دیگه نسبت به اعتدال خاتم انبیا دیگه یک نقطه در مقابل بیکرانه. اون چیه برادر جان؟ خودتو درخت وجودیت رو حق نداری به دست هر کسی بدی. تو جان خودت رو وظیفه نداری دست هر کسی که صبح بلند شده گفت ما چهار تا کتاب خوندیم، اینجوری هستیم، صنعت کردیم، تکنیک کردیم، چه کردیم، میگی به 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 جان خودمونو بدیم به ایشون. تو حق نداری. تو باید ببین پدر او، مادر او، نطفه او، جوانی او، دست او، پنهان او، آشکار او، ظاهر او، با اینقدر باید او رو زیر رو کنی ببینی چه خبر هاست. حق نداری عزیز من. تو چهار تا گوسفند به دست هر چوپان بی سر و پایی نمیدی، چجوری میخوای خودتو به دست هر کسی بدی؟ این که ما امام به سرها میگیم خودتون تحویل قرآن و پیغمبر اکرم بدید، برای اینکه اینها بهترینن. اگه دارید بهترش پیدا بفرمایید بیارید. میرسیم به معجزات فعلیه. معجزات فعلیه را همگان میخواهند، البته موقتیه. الان بشینی سر منبر راجع به عصای اژدها های حضرت موسی خیلی حرف بزنی، مردم میگن بح 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 چه موسایی بود، ای قربان این موسی. بله، دست در جیب میکرد یه تیکه نور در میآورد، ای بح 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 عجب موسایی بود. عصا رو میزد به سنگ، 12 تا چشمه در میآورد، ای اینو میگن آقا، اینو میگن موسی. عصا رو میزد به دریا، دریا جاده خشک میشد، مردم میرفتن، ای اینو میگن آقا. میآمدن یا رسول الله، این کوههای مکه و مدینه را، این کوها را الان که تابستونه، لطف کن اینا رو از جا بکن ببر اونورتر، بذار اینجا دشت بشه که ما تابستون کشاورزی کنیم. بعد دوباره زمستون که دیگه هوا سرد میشه، لطف کن اینو باز بیار اینجا که اینا موجب بشه که مثلا برف بیاد، بارون بیاد، چی به آقا رسول الله فرمود شما در چه فکری هستید بیچاره عوام؟ بیاد من براتون حرف بزنم، حرف بشنوید. اینها چی خودتون به این حرفا معطل میکنید؟ معجزات فعلیه محدود به زمانه، محدود به مکانه، به اقتضای هر عصریه، مربوط به همون دورانه. اما معجزات قولیه حقایق نظام هستی را، معارف را، علم ذاتی حق را، تمام علوم همه مجردات نوریه ماورای طبیعت را در کسبت و لباس لب و الفاظ در آوردن، این هنره. خدایا 114 سوره قرآن داریم. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چه؟ به نام خداوند بخشنده مهربان. الحمدلله رب العالمین، شکر خدایی که پروردگار عالمیان، الرحمن الرحیم خدای مهربان، مالک یوم الدین، مالک روز قیامت، این تا آخر رفتیم. همینجور ترجمه کنیم میریم دیگه. خب این تموم شد، این شد قرآن. ام شما همین الفاظ نیست، همین عبارات نیست، اینو زیر رویش کن. تمام مطلق علوم نظام هستی در اینه، مطلق علم نظام هستی رو در قالب این الفاظ در آوردن. این معجزه است یا یه اثار بگیری اجدها کنی؟ اثار چیه؟ سنگ رو به حرف در بیاری، سنگ چیه؟ چه فرمایش بیفرمایی؟ جناب خواجه طوسی عبارتشون ببینید آقا جان، محقق خواجه طوسی میفرماید که الخواص للقولیت اتبع و العوام للفعلیت اتبع. خواص مقدارها، توفرها، علما، دانشمندان، اهل علم، دانشجو، طلبه، اینها به دنبال اینن حرف یاد بگیرن، مطلب یاد بگیرن، کمال بگیرن، علم بگیرن، دانایی بگیرن، شعور پیدا بشه، ادراک بشه، عالم بخوانن، جهان بپیماین. اینا این دوست دارن. اما عوام همش دوست دارن که اعصابشون اجدها کنی، مریضشون درست کنی، استخاره بزنی که مثلا فرض میخواد یه اسبی بخره انشالله خوب در بیاد، از این گونه امور. بردیم اون آقای پیش عط دم بزو این مریض شفا ده به خل خور آقا، این میشه معیارش. اون آقای دیگر رفتیم نخیر آقای بدر نخیر بخور آقا نیه. بله خدا رحمت کنه، بیاد حضرت جناب ملا علی نوری افتادم آقا جان. ملا علی نوری حدود 170 سال قبل از دنیا رفته. ایشون در دوران فتلی شاه در اصفهان بود. بنده خدا، عالمی که عزیز من، حضرت آل مؤذنی، عزیزان، روحانیت بزرگوار، سرور گرامی من، آقا جان، جناب علامه طباطبایی ها، حضرت استاد ما، دیگران، اینا فرمودن که برمودن از بزرگانشون که جناب ملا علی نوری در الهیات اخص از ملا صدرا هم پیشی گرفته، ملا صدرا قوی تر شده. ملا علی نوری الحمدلله که سالیانی با آثاریشون در ارتباط توفیق زیارت آثارشو داریم. حالا اون فهمش و ادراکش رو جرئت نمی‌کنیم بگیم می‌فهمیم، الحمدلله دوست داریم. آقا جان ایشون بنده خدا رفته و نجف و اون انسان کذایی به اون عظمت که در محضر درس ایشون در اصفهان 400 نفر از دانشمندان علما مثل حاجی سبزواری شرکت میکردن، از علما، از حکما. میگن اونقدر درسش سنگین بود که هر طلبه کشش نداشت وارد در. تازه چقدر در اصفهان طلبه های قوی بودن که اون قوی ترین هاشون 400 تا میتونستن تو درس ایشون شرکت کنن. هیچ از آقایی خودش هم کم نمی‌کرد. ایشون که رفته نجف و برگشت آمده، مادرش، خب پیر زن دیگه، مادرها صاف دل هاویه، بچه جان بچه هیچی هاوی، اینکه اهل نوره هیچی هاوی، یعنی چی شدی؟ میتونی جوهری رو بخونی؟ کتاب جوهری، اینی که این مدها میگیرن یاسه یاسه میخونن، این مادر خیال کرده که این بچه رفته نجف آمده مثلا کتاب جوهری بخونه، دیگه خیلی خونده، خبر نداره پسر کی شده که. بقایه ایدارشون برای سرش بنده خدا بلاهای آمده دیگه. چه خوش آمد و از امامزاده عبدالله آمون بروید به طرف جنگل، یه جایی به نام سنگدرکا و تنگبان، ایشون از اهل اون تنگبانه. الان اونجا دیگه همه آمدن شهر، دیگه اونجا جنگله، دیگه مثلا خونه نداره چی. اهل تنگبانه، تو سنگدرکا تو معدن سنگکشی سنگکشی میکرد. از اونجا رفت تو حوزه سعادت آباد نور و پیش یک عالم بزرگوار نوری اونجا و بعد رفت نجف و کسی شده ملا علی نوری. برگشت به طرف محل خودش. میخوام بگم ببینید عوام ضایع میکنن بزرگان را. شما عوام نباشید، شما علم بخواهید، شما کمال بخواهید، شما حرف بشنوید، حرف باید شما رو بپذیرد. دنبال این نباش اثار اجدها ببینی میگی خار آقا هست. حرف بشنو، حرف بشنو، بذار برات علم ریخته بشه. جناب فتلی شاه آمده بر اساس مسافرتهاش آمد به طرف نور. این روستا، اینجا، اونجا، سالا خوب بودن اونا، سال کرده بود، سال میکرد، هر کجا میرفت سال میکرد. بگید که اینجا روستای شما، آقایون، آخوندا، چه مؤمن، متدین، خوب، بد، چه خبره؟ بالاخره پادشاه کشور دیگه، باید ببینید که شهرش چی میگذره. مثل حضرت رهبر شما نیرو میفرسته، ببینید شهر شما چه خبره. آمدم پیشش گفتم شما آخوند اینجا دارید؟ بله آقا، دوتا آقا دارید، دوتا آخوند دارید. خب بهشون بفرمایید بیام. چجوری هستن؟ چجوری آخوندن؟ زرنگ بود خیلی. سوال کرد. مردم گفتن آقا یکی از اینا که خیلی خیلی اصلا همیشه با ما هست، میخوره، میره، حرف میزنیم، قدم میگیریم، این خیلی خوب. یکی دیگر خدا پدر بیامرز اصلا سال تا سال ما اون رو نمیبینیم، همون تو خونه شو همین بیرون میاد یه سلام علیک اینها. و به تعبیر خوشون یا تو خلق را آقاست و تو آقازیات بدن نخی نوید، اما رو کار نه اینو تحویل نه اینو. فتلی شاه گفت برید به اینها بگید که بله شاه مثلا شما رو خواسته، بیان ببینم بعدشون. رفتن اون خار آقا بمونشون، اما اون ناخار آقا نمون. بله به جناب ملا علی گفتن آقا جان ما اینجا کار داریم، کتاب داریم، مطالعه داریم، هر کسی گوشت میخواد مثلا بره در قصابی، ما اینجا آدم بیکاری که نیستیم، هر که صبح پیغون بده آقا تا اینجا میخوان اونجا میخوان، کار داریم آقا جان. رفتم پیش شاه و حالا شاه دیگه نکنه غضبناک بشه اینجا اصلا ما رو نابود کنه. بله حالا تورایی به خودشون باوتی میبخوره آقا نی و گرفتار بیان شاه رو چی باید درس نکنه اینجا ما رو مفقود الاثر رو کنه بوده. رفتم پیش گفتن آقا ما به شما گفتیم اون یکی اینجوری اینشون داره میاد اما اون آقا نمیاد. باری کلا به جناب فتلی شاه برگشت به اطرافیان گفت آقا باید این آقا کسی باشه، برویم. این مردم نمیدونن. راه افتاد و بریم خونش. رفتند و خب اون اصفهان اون روز در محضر بزرگان علمای اون روز اصفهان، فتلی شاه هم مجالس علما دیده. خدا لعنت کنه این رضا خان و پسرش، اینا که آمدن حریم آخوندا شکسته شد. آقا جان الان تو بدبود بینی با آخوند هستی، این مال این انقلاب اینا الان نیست، این از دوران رضاخان شروع شده، قبل از رضاخان اینجوری نبود، این رضاخان کثیف اینجوری کرده و محمد رضا. آره خدا شاهده اینها اینا شکستن. به الله فتلی شاه باری کلا غضب نکرد و ناراحتم نشد و بعد به اطرافیان گفت این مردم متوجه نیستن، اون آقا باید کسی باشه، بروید. رفتند و به حرف در آوردن و سوالی عرض کردم، نه اینکه اصفهان بود و علما دیده بود و جلسات و مناظرات علما و مجالس علما هر چه میده بود. رفت یه چند تا دید آقا جهانیست بنشسته در گوشه ای، مردم چه میدونه. بهش گفت آقای ملا علی نوری اینجا جای تو نیست، پاشو برویم. فتلی شاه ملا علی نوری گرفته از این روستا گفت اینجا حرف نداریم، اجازه نمیده. آقا کجا باید برویم؟ اصفهان. برد اصفهان و جناب ملا علی نوری بعد از شیخ بهایی ها حوزه اصفهان را در فلسفه و عرفان پایه‌گذاری کرده و در محضر انورش 400 تا فیلسوف تربیت شدند که یکی از اونها جناب حاج ملا اسماعیل سبزواریه. شاگردش مرحوم حاجی سبزواری معروفه که حاجی میگه که اوائل با این که من خیلی زیرک بودم دیدم استاد من میگه نه خیر هنوز شرکت شما در درس استاد ما زوده، ایشون خیلی سنگین حرف میزنه. بعد گفت در بین شاگردان استادم چون من یه طلبه خیلی فهیم و دقیقی بودم، بعد از یه چند سال نمیدونم 5 سال 6 سال چقدر داره تاریخ، بعد ایشون به من گفت حالا شما در فارسی حرف میشه چند تا؟ 32 تا. 4 تا بر میگرده به حرف قبلیشون، یعنی در حقیقت گاف همون کافه، ش همون جیمه، ژ همون ز، و یکی دیگر چی آقا جان؟ چه؟ بله په همون باز میشه چه؟ خدایا باز اسم اعظم 72 تا حرف داره. حرف یعنی چی؟ نمیدونه یا الان 72 حرف دیگه یعنی چی؟ تا حالا این دیگه جدید شنیدیم، اینا دیگه چیه؟ باز نکنه شما خونده باز دارید معرکه میگیرید؟ 72 حرف باز چی؟ روایت داره معرکه گیریست نیه آقا جان که 73 حرف داره. یک حرف بس مستأثر خداست، خدا برای خودش گرفته دیگه، هیچ کس از او خبر نداره. اما 72 حرفش را حضرت بقیت الله داره که از این 72 حرف تا قبل از ظهور حضرت هرچه جنابالی پیشرفته علم و صنعت و تکنیک و دانشگاه و حوزه ما طلبه ها و آخونده و هرچه پیشرفت فقط یک گوشه از یک حرفش روشن میشه، اون 71 حرف دیگر رو باید آقا بیاره. خب شما من و شما که الان در تحصیل این یکی ما طلبه ها اینقدر علوم حوزوی رو زدیم برش، الان فقط یه فقه شد و یه اصول شد و یه چهار کلمه ادبیات شد و یه کمی تفسیر شد، همین تموم شد. یه طلبه مالو بره 5-6-7 سال در جا اینا رو یه جوری جفت جور میکنه، یه عمامه نازنین هم بالای سرش و یال اومده به جان شما افتاد. این اندازه علمه؟ این اندازه بنده الان خوندم علمه؟ خجالت نمیکشم اسم این مقدار دانایی خودم علم بگذارم؟ در مقابل علم خجالت نمیشه بگم من علم دارم؟ خب چی دارید؟ ما چی میفهمیم؟ همین یه چرت کتاب رو برق زدیم، این که علم نشده که. کتاب برق زدن علم نیست. قبل از ظهور حضرت بقیت الله یک حرف فهم شده اینه، 71 حرف فهم بشه چیه؟ خدایا پس کی باید اونها رو بیابه؟ چه جانی میخواییم که باید آقا اومده بگه آقا جان، آقا این یه لقمه نون را کرمم میخوره منم میخورم، تو برای این قصه نخور آقا جان، اینا رو خواهش میکنم، اینا گسته نخور. برای این امور مریض نظام هستی برنامه ریزی کرده، یکی باید مریضی بره، یکی باید تصادف میره، یکی باید چه؟ بله عاطفه درسته، باید ناراحتم بود، عاطفه به کار آورد، ناشناچم کرد، غصه هم خورد، کمکم کرد، اینا درست. آقا جان حضرت بقیت الله شما لطف بفرمایید اصلا در این امور دنیایی ما هیچ غصه نخورید، به ما بگید ببینیم چه خبره، از قرآن چه خبره، از نظام هستی بگو، از کلمات نظام عالم بگو، بگو اسرار این عالم چه خبره. اگر این طوری خواستیم منتظر آقاییم، وگرنه آقا رو میاریم و یه 4 روز مثل حضرت امام دورشو میگیریم و دوباره باز همین بغل امام 2 تا گروه میشیم و همینجور دارید سرم گرد میزنیم. آخه این امام هم بنده خدا همون فرزنده همون آقا بود دیگه، نه؟ مگه ایشون ما به چه جد دوست داشتیم آقا؟ آقا جان جنابالی حضرت امام رو به چه جد دنبالش را افتادی؟ آخه برای ایشون شاگرد امام زمان است نه؟ وگرنه اگه ایشون از امیرالمومنین جدا بشه، از پیغمبر جدا بشه، از قرآن جدا بشه، خب اینقدر تحصیل کرده هستن کجا جنابالی دنبالش را میفتی؟ بچه شهید میدی، نابینا میشی، معلول شدی، جنباز شدی، خانواده شهید دارید، کجا؟ شما برای امام زمان دادی، شما برای بقیت الله حد دادی، تو برای قرآن حد کار کردی. این آقا که شاگرد اوست، ایشون بنده خدا و 15 سال و زجر و شکنجه و ناراحتی و تبعیدی و برگشت اومد ایران و وقتی که برگشت هواپیما و با چه استقبال، دوباره همین ماها همین جا اونقدر خون به دلش کردیم، اعصاب این پیر مرد خورد،
هی هر چند مدت یه تشر بزنه، اونجا چه اینجوری میکنه، اونجا چه اینجوری شده، اینجا چه اونجوری شده. بعد یه تفسیر قرآن شروع کرده، بالاخره سرصدا را انداختن، جلوی تفسیر قرآنش هم گرفتن و یه نامه به گورباچوف داده که شما بیاید در ایران ما معارف قرآن را، حقایق را یاد بگیرید. بعضی از هملباسی های ما نامه نوشتن بیشون که آقا ما زندان رفتیم و شهید دادیم که تو رو اینجا رئیس کردیم، تو باز داری حرف عرفان فلسفه میزنی و اگر بار دیگر این حرف رو بزنی حکم به کفرت میکنیم. خبر ندارید چی گذشته پشت. این عالم بزرگ، این انسان الهی دید که خب عقل دیگه، کشور اختلاف بشه و سرصدا بشه و بیفتیم به جان هم و بگن آخوندها دیگه جنگشون شروع شد، دیگه دهند و بست و خورد و بله چه یه پیامی نوشت به حوزه علمی قم، پیام راجع به فلسفه و عرفان اینا دیگه. اون فرمایش که ای ایامی گذشت که من در حوزه چون اسفار میگفتم، مصطفی من تو فیضی آب میخورد، کاسهش آب میکشیدن، بیچاره یه مقداری دردها رو زیر رو کرد، دید نخیر نمیشه دیگه، گفت آقا جان این انقلاب دست شما، دیگه وقتی من تمام شده با اجازه دارم میروم، وقتی من تمام شده. حالا بعد از اون این سید پیغمبر اولاد پیغمبر اومده، حالا نمیدونم حالا با ایشون با چی کار داریم میکنیم. و ما میگیم ما منتظر آقای امام زمان هستیم، خدا شاهد حضرت که تشریف بیاره یک صفحه طولانی همه قرآن دست داره، آقا استخاره کنه. این میگه زن، اون میخواد بچه دار بشه، اون میگه ماشین میخواد بخره، اون آقا ببینیم خوبه بده. بعضی از این علمای ما الان در قم خدا حفظشون کنه چه حوصله‌ای میکنه، بعد از صف نماز جماعت او صف میکشن، این آقا هی باز میکنه بهش میگه نه، هی باز میکنه به اون میگه بل، هی باز میکنه به اون میگه یعنی وسط، هی باز میکنه میگه نه، هی باز میکنه میگه بل. آقا پدر آمرزیده، این آقا علم داره، این آقا کمال داره، این آقا شب داره، این آقا سکوت داره، این آقا پروازها داره، این آقا خلوت داره، تو از این اون چیزها بخوا اینا درست میشه، زن درست میشه، خونت جا بالاخره کوشش کنید یه لقمه غذا هست دیگه. یا الله آدم نباید بیکار باشه که، یا الله کوشش کن پناه بر خدا یه لقمه غذا گیر میاری. کبوترها الان صبح در میرن، گنجشک ها در میرون، کلاغ ها در میرون، همه مشغولن. حالا درست یه کلاغ رفتی یه چیزی یکی دیگر زورش رسیده میاد نکشو نک میزنه میگیره میره، دو تا مرغ حیات شما مینی یکی رفته یک کرمکی رو برداشته یه مرغ دیگر اومده از دهنش گرفته برده، بالاخره صبح تا غروب سیر میشن. برای اینا وقت نگیرید. العوام للفعلیت اطبه، جناب خواجه میگه عوام الناس برای فعلیت خیلی خیلی میل داره، همچی با حرص و بلع میرن به طرف معجزات فعلیه. اما خواص عقلدارا، پرمغزها، عاقلان، عالمان مثل جنابالی محصر، دانشجو، طلبه، این حال قولیت است. و آقا جان فرمایش بفرما، از حقایق عالم بگو، از اسرار نظام وجود بگو. اون زندیقا آمد خدمت حضرت امام صادق، آقا یا صادق آل محمد صلی الله علیه و آله و سلام، شما هی خدا خدا میگه، خدا چه خبره دیگه؟ چی بود رسول کافی؟ نگاه بفرمایید چی بود همون لحظه، به چه جهت، چطوری، چی شده؟ بله دست آقا یه تخمر بود، یا امر فرموده باشه تخمر بیارید، دیگه نمیدونم. الان نگاه بفرمایید در کتاب توحید رسول کافی، آقا گفت آقای دیسانی، زندیق اسمش دیسانی، آقای دیسانی بیا ببینم این چیه، این تخم مرغه، این چیه، این رویش، این دش، اون چیه، اون درونش، اون لایه، اون چیه، اون دوتا آب درون، یکی زرد یکی نقره ای سفید، این چی داره این را، ای خدا این بشه پر، این بشه دم، این بشه تاج، این بشه منقار، این بشه چنگال، این بشه روده، این بشه معده، این بشه رگ، این بشه خون، آخه دوتا آب دیگه، این چی میکنه؟ آقا هی گرفت رفت تو آقا جا عقلو به کار بیار، کجای عالم عقل نیست؟ اصلا عالم یک پارچه علم انباشته روی همه. آجا این پنجره ها رو میشین دیگه دارم اصلا میفتم. آقا جان عالم عقله. الان بنده میرم کنار این درخت میشینم هیچ خبر ندارم، اما یک دانشمند گیاهشناس رو بهش بگو آقا این درخت چه خبره، از ریشه او، از ساقه او، از نحوه آبگیری او، از شاخه های او، از میوه او، زمانهای مختلف، زمستان ریشهش اینه، تابستان هو، کتاب 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 کتاب. ای پس من کنارش نشستم همینجا راحت دارم رد میشم که عالم علم انباشته روی هم است و جناب عالی عالمی، باید توی عالم این علم رو بخوری که تا اتحاد عالم و معلوم پیش بیاد، تو عالم بشوی، عالم تو بشود، تمام کلمات نظام وجود همه تو بشوند، تو باید عالم بشی، آسمان بشی، زمین بشی، دریا بشی، صحرا بشی، آفتاب بشی، ستارگان بشوی، اون هم بالاتر، اونقدر باید بالا برویم که تمام اینها همه میشوند جزو اعضا و جواره جناب عالی. چطور به دستت میگی بگیر، چطور به پایت میگی برو، چرا به چشمت میگی ببین، همینجور به زمین بگو اینطور، به آب بگو اونطور، به خاک بگو اونطور. علم 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 علم، ما باید علم بخواهیم برادر جان. آقا جوان، قرار شد راجع به این امور جوانان با تون حرف بزنم، حالا انشاءالله فرد شب رو وقت دارید الان، ولی دو تا کلمه را پاک باشید، تحصیل کنید، تحصیل علم کنید، همون مدرسهتون، همون دبیرستانتون، همون دانشگاهتون مؤدب باشید، دست اساتیدتون رو ببوسید. رفته بودیم دانشگاه، یکی از دانشگاه‌های تهران در محضر مبارک آقا، ایشون اون روز بهش خبر رسوندن که آقا اینجا دانشجویان این دانشگاه قیام کردن اساتیدشون رو زدن. خیلی دیگه اون روز آقا گرفته شد، منقبض شده. خب اصلا آقا جان از ابتدا تا انتها شما چرا در دبستانتون، راهنماییتون، چرا در دبیرستانتون، چرا این کلاس حاضر شدن را مراد نمی کنی؟ چرا؟ چرا درس رو قایم می کنی؟ چرا استاد بیچاره رها می کنی؟ هر چه تو می خونی همه علم نظام است، یا ریاضیات تو علمه، شیمی تو علمه، فیزیک تو علمه، جبر تو علمه، اینا همه علم است، چرا اینا را چرا پیگیری نمی کنی؟ یه جوری فقط مدرکشو بگیری در بروینی. اصلا نشستن کلاس علمه، ادب داشتن کلاس علمه. ببخشید من چند تا دانشگاه سخنرانی رفتم، الان نفرمایید که آقا امشو های امار دنده ملک نیم، بله من شما بدم دیگه رو ادب کنیم، آقا جان شما رو ادب کن. چند تا دانشگاه رفتم برای جلسه سخنرانی، دیدم اصلا خدا شاهده اون ادب ابتدایی نشستن حالا بلد نیستی. چرا؟ چند سال داری درس میخونی؟ چرا نشستم جه؟ من زیر منبرم الان هنوز هم دلم خیلی چیزها میخواد، چون وقتی ما مؤدب بشویم عالم به ما میده. آقا جان علم را بنده نباید به تو بدهم، علم را استاد دانشگاه نباید بهت بده، علم را آخوند سرمحل نباید به تو بده، علم را حوزه و دانشگاه به من و تو نمیدهن. اینها همه شخصنیه، اینها تو را آماده میکنن از ما برای طبیعت باید علم را بگیری. وقتی درست شخص زده نشوی در این مسیر تو را علم نمیدهن. یه چرت کتاب میخونی سر تو، بله میری بالا یه مدرکی میگیری که بلای یه لقمه نون در بیاری زن و بچت گرسنه نمونه، این که آدم ساز نی. بعد دید اون روز آقا رو به حرف در آوردن. حالا بنده که بعدن گفتم خدا پدر این چند دانشجو رو بیامرزه، شما باعث شدی ما این آقا که حرف نمیزد، که اولا شما امروز باعث شدی اینجون بیا امروز به حرف درمون چرت که مرد شدی. بله بعد اون روز فرمود آقایان دانشجویان، من خدا رو گواه میگیرم 7 سال در آمل، 14 سال در تهران، 17 سال در قم قریب 40 سال فقط شاگردی کردن، فقط شاگردی کردن. 7 سال اینه 40 سال حدودی ها، حالا پیش خالباجی ها و ملباجی ها و اون مدرسه اونها مکتب می اونها، اگه اونها رو حساب کنی حدود 45 سال فرمود 45 سال شاگردی کردم. الان بر من شبان روز نمیگذرد که از اون ملباجی خودم تا علامه طباطبایی همه رو به یاد نیارم و براشون فاتحه نخونم. روز شبان روز بر من نمیگذرد، همه رو به یاد میارم چون همه به گردن من هست. بعد فرمود خدا رو گواه میگیرم در این 40 سال شاگردیم، حالا 40 سال بنده میگم، در این سالیان در نزد اساتیدم نه به غیر از دو زانو نشستم نه پشت به دیوار دادم. اونم چی؟ خدمت آقای شهرانی میفرم، اونجا هم فرمودن صبح بین طلوعه میرفتیم خدمت آقای شهرانی مینشستم تا اذان ظهر 6 ساعت، گاهی 7 ساعت، تابستونا زمستونا 5 ساعت 4 ساعت در بست. بعد فرمود برای اینکه مبادا در این صبح تا به ظهر شب هم اونجا مبادا که یه وقتی نیازی به رفع آدم دیگه، یه سکون چایی بخوره گرفتار میشه خوابش میگیره، چه مبادا نیاز به رفع حاجت پیدا کنم که به استادم بگم آقا جان مثلا محل رفع حاجت شما کجا؟ در این 14 سال تهران نه شب غذا خوردم نه صبح صبحانه. آره جان تو علم میخوایی همینجوری نمیشه شکم رو پر کنی بعد یه کتاب بگیری بغل تو، امروز بری دانشگاه فردا نمیاد. آقا جان شما اساتید دانشگاه چرا اینقدر شلی؟ چرا محکم نمیگیرید؟ اصلا به شاگردی که حضور پیدا نمیکنه هیچ نمره ندی، محکم یعنی ادب مراعات بشه. این از همین الان دیوار است داره ساخته میشه، این نباید کج و کوله بار بیاد، این باید مؤدب بشه. به دانشجوی اجتماع، من طلبه اجتماع تو باید با اون بنده خدایی که مثل من و تو حوزه و دانشگاه نرفته فرق بکنه. ادب ما، نشستن ما، خوردن ما، رفتن ما. گاهی آدم میره میبینه شوخی ها، روش ها. من چند تا یه دانشگاه یکی رفتم فرار کردم دیگه، این دوستان آمدن و آقا خیلی گفتم آقا جان نقص من، اجازه بدید من دیگه دارم در میروم دیگه. حرف زدن، نشستن، برخوردها، دوستیها اصلا یه چیزی. آقا جان علم مطلقا ادب میخواد. علم حقیقتیست، پرندهیست، تا محصل مؤدب گیر نیاره توش وارد نمیشه، تا محصل پاک گیر نیاره توش وارد نمیشه. این اندازه که یه چرت کلمه خوندیم تو یه مدرک گرفتی و من یه عمامه زدم خیالمون راحت نباشه بگیم عالم شدیم. نه خیر آقا جان، تا علم فاصله ها داریم. چشم ما باید علم بشه، گوش ما علم بشه. امیرالمؤمنین در خطبه نهج البلاغه وقتی متقین رو که داره میگه اهل تقوا، خوردنشون، نشستنشون، رفتنشون، حرف زدنشون، کف دادنشون، معانقهشون، آمد و رفتشون، معاشرت، دوستی ها مطلقا همه حساب داره اهل تقوا. من تو باید حساب داشته باشی. این چه اجتماعیه که یک نفر غربی، یک کافر، یک بیدین، یک ضد خدا وارد این ایران ما بشه؟ این ها چیه؟ اینا طرفدار امام صادق هست؟ این بازارشونه؟ این کوچه شونه؟ این ماشین رفتن هاشونه؟ این با همدیگر چرا اینجوری هست؟ هر الان برویم در کشورهای خارج، آقا جان دین نازنین و من و تو داریم، عملش اونا داره میکنه. آره اونا به ظاهر بیدینن، ما با دین، اما اونا عمل میکنن، ما عمل میکنن. چطور امام صادق دست ما دل بخون شده گفت آقا کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. بابا جان میگی امام صادق هی قربانتم حسین آخه عمل تو بگی، حسین افتار تو بگی، زندگی تو بگی، دوستی تو بگی حسین. اونجاها نشید میشینید های تبتیب حسین میکنید، آخه این که زینت ما نمیشید جان، که یه جوری باشی شما ای به به اینا چقدر مؤدبن. آقا اینا پیروان چی هستن؟ آقا اینا رو امام صادق تربیت کرده. آقا به 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 عجب این امام صادق چیه که اینجور تربیت میکنه؟ فرمود شما رو میبینم به ما خوشحال بشن. این چه اجتماعی ما داری؟ این چه برخوردهای ما داری؟ داریم هم دیگر رو خسته میکنیم به جان هم به چه کارها میکنیم؟ خواص بشوی، علم بخواهی، معجزات اولی بخواهی، نهج البلاغه رو دنبال کنی، صحیفه سجادیه رو دنبال کنی، نهج البلاغه و صحیفه و ادعیه یک پارچه دستورالعمل انسان سازن. دنبال اساتید اهل حقیقت بگردید پیدا میشن همین آقایانتون، پله به پله، پله به پله. آقا جان الان کودکم مادر به من شیر میده، الان نمیشه کباب برگ بخورم، بخورم خفه میشه. چشم به من کباب برگم میدن، اجازه بده الان شیر رو بخورم، یه چند روزی قوی تر بشم، یه بالاتری بیام، یه پروباری در بکنیم، بعد بالاتر میان. آقا جان شیر مردان هم در عالم مده، خداوند شما رحمت بفرماید. خب باید شما به من بگید آقا هنوز حرفات این سویه؟ خیلی بود حرفای اون سویی بزنی. چرا داری شهی شبا ما رو معطل میکنی؟ هی چرا داری وقتی ما رو میگیری؟ راسته انشالله. بله خیلی حرف که داریم، حرف خیلیه، پر همینجور بشینیم و بگیم اهل بیت ما حرف هم، قرآن ما حرفه. خدا شما رحمت بفرمایید. خب عزیزی پدر شهیدی قبل از منبر آمده که حاج آقا آخه این درسته؟ همه شما همین فرمایشات اینها، بالاخره ما هم یه عشقی یه گریه حالا فرما نوع فرمایشش را این جملهش را الان معذورم بداری فرمایش برد چه دیگه چند قطره عشقی. آقایان من، سروران من، الحمدلله رب العالمین، آخی یا الله یا الله یا خدای از خودمون خجالت میکشیم و خداییش عمر ما رفته و بله شهد الله دیگه تعارف که نیست. آقا
باز در سوز و گداز تف دل چه کنم چه کنم چه کنم کار مشکل شده مشکل شده مشکل چه کنم چه کنم چه کنم سینه من خسته یک ماه خیلی زجرتون دادم خیلی عشق ریختید عزیزان من انشالله خدا بهمون درد بده به دنبال درمونمون بگردی
آقا جان این برقا رو خاموش کنید من هر شب به شما میگم و شما اینجور برق خاموش کن دیگه خدا تو رحمت کن
خیلی دفتر بگذشت ز عمر دیدم هیچ نگذشت مگر آتل و باطل چه کنم آخر دیدم ایش نگذشت مگر آتل و باطل چه کنم آخه تو بکردم که به جز رندی و مستی نکنم دیگه شب دیگر در ازم جدا میشی خدا میدونه جدایی خیلی سخته خیلی سخته ای شبا عزیز دلم ای میگم خدا میگه به دون بهش میدم گفتم خدایا الان یکی از معانی بهشت دو فهمیدم اگر آدم یه جایی داشته باشه دوستان و همدلانی با هم جمع بشن ولو هم گریه بکنن خدا میدونه بهشت من که الان روی کره زمین الان اینجا نشستیم از این جمع برای خودم بهشت بهتر نمیبینم خدای من رو با دلهای هم آهنگ کردی ممنونتیم خدا توبه کردم که به جهاز رندی و مستی نکنم خدا دیدم بار توبه نرسیده به منزل چه کنم چه کنم عجب کربلا های کربلام 72 تا همدل جمع شدن آقا جان در صورتی با هم همدل میشیم که تحت یک محور قرار بگیریم همچی دور آقا جون حسین میگشتن آقا جون فدات بشیم ما اصلا دوست نداریم که شما یه ذره در بزنیم آقای ما همدل در حقیقت دل همه همون آقایشون همه یک دل میشن یک دل همون آقایشون جناب زینب با حسین چه صفا میکنن بچه ها کودکان خود تو آماده کن دارم ابیات میکنم انشاءالله بریم به طرف مصیبت ها شهدا رو دنبال کنید ای خدا غافل بودم به سرگاه سفرم دیدم را دور از دا کتل آب و غابل چه گنم چه گنم من که بال پر و پر به آلینم من این که میدوندم نزد جواب باشم اونقدر پروازها کنم تا به ملائکه یه آلین برسم اندر این لای و گل منزل نازل چه گنم دست خودم گرفتار شدم فلنگی ای دل
به مدایم به جمعی دل به ما گفتی زبوری گفت زبوری اگر دردم بدی خونت بریزم دریلم تا جرمی ای دل آخه الهی ماه رمضانمون داره دمام میشه ای ماه جون کجا میروی